با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست. امروز دوشنبه 5 آبان ماه 1404 برابر با 27 اکتبر 2025 میلادی و طبق روال روزهای دوشنبه ما در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط هستیم. در جمهوری اسلامی فساد دیگر یک انحراف نیست، بخشی از سازوکار قدرت است، از بنیادها و نهادهای اقتصادی زیرمجموعه بیت رهبری گرفته تا شرکت‌های شبه دولتی، قرارگاه‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های مافیایی درون حاکمیت، فساد به ستون فقرات نظام تبدیل شده. اما آیا این فساد محصول فقدان نظارت و قانون است یا خود ساختار به گونه‌ای طراحی شده که تداوم قدرت را از دل همین چرخه فساد تعمین می‌کند؟ در این گفتگو با دکتر مرتضی محیط، اندیشمند و تحلیلگر سیاسی، به ریشه های تاریخی، کارکرد سیاسی و اقتصادی فساد ساختاری در جمهوری اسلامی میپردازیم و میپرسیم آیا میتوان در چنین نظامی اصلاح واقعی انتظار داشت یا باید گفت فساد خود نظام است؟ آقای دکتر محیط، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، در آغاز شما فساد ساختاری رو چگونه تعریف میکنید و تفاوت آن با فساد فردی یا اداری چیست؟
فساد موقعی که ساختاری میشه فقط اقتصادی نیست بلکه سیاسیه، و فقط سیاسی نیست بلکه فرهنگیه. اینا اتفاقا ایستوان مزاروش که فیلسوف معروف و کتابی نوشته که من یک بخش بیان کپیتال، فراسوی سرمایه، که حدود یک سومش که مربوط به بحران ساختاری نظام سرمایه است، اینو من ترجمه کردم. یعنی در واقع قبلا فساد در نظام سرمایه داری فرضاً اقتصادی بوده، یعنی به اصطلاح استثمار انسان از انسان، شکاف طبقاتی در نتیجه فساد در اقتصاد و غیره و غیره. ولی فساد موقعی ساختاری میشه که پیامدهای فساد اقتصادی به جامعه هم کشیده میشه و در نتیجه فساد همه جانبه، در واقع هم اجتماعی و هم سیاسی، به اصطلاح به وجود میاد. این فساد ساختاریه. البته من فکر میکنم منظور شما از این پرسش که این ساختاریه چجوری به وجود اومده، من قبلا صحبت کردم، باید برگشت واقعا به ابتدای انقلاب و موقعی که در واقع انقلاب یه انقلاب پرعظمت بود و کم نظیر. فرزن خود من در تظاهرات تاسوعا و عاشوریا، تظاهرات میلیونی بودم و میدونم که چرا واقعا مردم میخواستن از شر به اصطلاح چیزای لگد کوب شدن کشور توسط اجنبی خودشون رها بکنن، و از نظر اقتصادی هم زمان شاه به اصطلاح بعضی حالا بهبه و چهچه میکنن، در حالی که فقر گسترده و بیسامانی گسترده وجود داشت. منتها انقلاب که شد، افتاد به دست، به دلیل نبود یک نیروهای قدرتمند ترقی خواه که در درجه اول به نظر من نیروهای ملی و نیروهای چپ واقعی، مخصوصا روی این واقعیش من خط می کشم، یعنی زیرش خط می کشم، افتاد به دست اونهایی که، یعنی شخص خمینی. من بارها و بارها گفتم خمینی به جای اینکه این 90 یا بیشتر درصد رو با همدیگه متحد بکنه، بسیج بکنه، کشور رو بسازه، که چه آمادگی عظیمی داشت. ده ها هزار و شاید صد ها هزار نفر در سطح PhD، در سطح به اصطلاح سطوح بالای دانشگاهی، حتی اونایی که در دانشگاه ها درس می دادن، ول کردن و اومدن به ایران. انقدر نسبت به انقلاب، به این انقلاب به اصطلاح هم امید داشتن بهش و همین که میخواستن کشور رو واقعا بسازن، بعد از اینکه نزدیک به 50 سال زیر سیطره هم البته قاجار ولی خانواده پهلوی به مدت 5 و غیره و غیره. خمینی به جای اینکه اینا رو بسیج بکنه تفرقه انداخت بین اینها. بارها و بارها من گفتم اگر کشوری بخواد ائتلاع پیدا بکنه باید به مردمش تکیه داشته باشه، باید مردم بسیج بشن. این بانک یک مسئله اجتماعیه ولی در اساس مهمترین چیز اقتصادیه. بنابراین برمیگرده به خود شخص خمینی. آقای منظرپور، من موقعی که خمینی در 3 سال اول که من اونجا بودم سخنرانی میکرد، من تلم به لرزه میافتاد که چطور خون و چرک واقعا از دهانش بیرون میومد و چطور مردم رو به جون هم انداخت. من فرزن خیلی از 30 خرداد 60 صحبت میکنن، کمتر کسی راجع به 25 خرداد 1360 صحبت میکنه که مردم علیه لایحه قصاص اومدن تو خیابون. هیچگاه من این یادم نمیره، صدها هزار نفر اومده بودن تو میدان فردوسی به خیابون سعدی و فردوسی و امثال هم. خمینی اومد و یه نطق 5 دقیقه‌ای کرد که اینا علیه قرآن اومدن به اصطلاح دارن چیز میکنن، و لشکر جرارش ریخ چنان این جنبش رو سرکوب کرد، چنان مردم رو لتوپار کردن که آقای سنجابی که قرار بود بیاد اونجا نطق بکنه اصلا پیداش نشد و مردم تارمار شدن. میخواستم فقط یه مثال براتون بزنم که شخص خود خمینی چه کار کرده. این از اون. بعدش میایم، ما میدونیم در حدود 4 تا 5 هزار انسان رو در زندان ها قتل عام کردن. جنگ ایران و عراق رو به مدت 6 سال ادامه دادن با هدف اینکه به قول خودشون در واقع اپوزیسیون رو، اپوزیسیونی که میخواست ایران رو بسازه واقعا، از بین ببرن. و بعدش هم ما میدونیم هاشمی رفسنجانی، این مرحله دومه. ببینید موقعی که شما میگید ریشه های فساد رو دنبال بکنیم باید به این تاریخچه ما نگاه میکنیم. اینا این قتل عام ها رو کردن در زندان برای شوک درمانی. من تعجب میکنم که نیومی کلاین خب کتابی نوشته راجع به شوک درمانی، یک یهودی انسان که این کتاب معروفش رو نوشته، در مورد ایران صحبت نمیکنه. فرضاً در مورد عرشبت که میدان تین آنمن و فروپاشی شوروی و فلان اینا که چطور اینا اومدن و سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن، به اصطلاح بهش میگن واشنگتن کنسنسس یا به اصطلاح اتفاق نظر به اصطلاح واشنگتن. ولی در حقیقت در ایران شوک درمانش از طریق این قتل عام ها در زندان ها بود که بعد هاشمی رفسنجانی سال 68 در حقیقت بر سر کار اومد و شروع کرد به پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول که اگه شد مثلا اسمش رو گذاشت تعدیل ساختاری، هر شود که، و در واقع حلقه نیاوران رو به وجود آورد که شما باید یه ویدیوی تهیه شده که حلقه نیاوران کیا هستن که من توی تلگرامم گذاشتم و بینندگان اگه فرصت بکنن نگاه بکنن که در اثر این مجموعه عوامل چه کسایی اومدن اقتصاد ایران رو در دست گرفتن و تسلط پیدا کردن بر اتاق بازرگانی و بعدش چه اتفاقاتی افتاد. ببینید که بر سر نیشکر 7 تپه چه بردن، پپکو چه کار کردن، ماشین سازی تبریز رو چه کار کردن، ماشین سازی و ترکتور سازی تبریز رو، همه اینا، یعنی آغاز به دزدی و چپاول و بعدش از زمان خاتمی شروع کردن بانک های در واقع خصوصی رو به وجود آوردن که الان ثابت شده که فقط بانک آینده ضرری که به کشور زده از نظر مبلغش از بودجه به اصطلاح ملی ایران بیشتر بوده. اینا در از زمان خاتمی شروع شده و بعدش البته از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شده، عذر میخوام، و بعدش در زمان چیز و احمدی نژاد و همشون در واقع یکی پس از دیگری. و این مربوط به هر دو جناحه، مربوط به هر دو جناحه از نظر اقتصادی اگه بخوایم صحبتشو بکنیم. برای اینکه فرضاً خود من فکر میکردم اگه آقای رئیسی که در زمان موقعی که رئیس قوه قضاییه شد یک سلسله کارها کرد، هر شبت که یک سلسله کارخونه را از دست دزدا گرفت، از جمله همین هفته برو یه مقداری به نقش داشت و دوباره به دولت برگردون و غیره و غیره، موقعی که به قدرت رسید آقای خاندوزی رو وزیر اقتصادش کرد که در واقع یه زمانی با آقای عرشبت که فرشاد مؤمنی کار می کرده و آقای عبدالملکی رو، یه جوان رو که من می دونستم از ایران به من اطلاع دادن که یه به اصطلاح کتاب ترقی خواه رو ترجمه کرده بود، اون شد وزیر کار و امور اجتماعی. همین آقای عبدالملکی در اون زمان اومد و حداقل حقوق کارگرها رو برای اولین بار یه مقداری برد بالا، یعنی در واقع البته بیش از چیز معمول در به حساب میزان تورم. دو سه ماه بیشتر طول نکشید. میخواستم این رو عرض بکنم، موقعی که رئیسی اومد و هر سه قوه به دست اصولگراها افتاد، من فکر کردم که حالا آقای رئیسی یه کاری میکنه. معاون اولش رو مخبر گذاشت، یه آدم قاتل که در دسفول، عزیزان میدونن که در ابتدای انقلاب خودش آدم کشته شخصا، به یه آدم تا مغز و استخوان فاسد و دوست، یعنی شریک دوست ها. همینطور که گفتم دو نفر که خاندوزی باشه و عبدالملکی، عرض شود که بله من فکر کردم یه کاری بکنم، عبدالملکی رو بعد از دو سه ماه بیرونش انداختم و یه دوست دیگر رو آوردم و بعدش مولدسازی رو شروع کردم. مولدسازی یعنی غارت همه جانبه واقعا اقتصاد، نه تنها به اصطلاح خصوصی سازی های بعضی از این شرکت ها و امثال ها، بلکه واقعا تمام چیزهای دولتی، دبستان ها، دبیرستان ها، ابنیه تاریخی، اینا رو همه رو خصوصی کردن. نه تنها اون، در زمان احمدی نژاد، یعنی میخوام عرض بکنم که فقط اصلاح طلب ها نبودم که از زمان اکثریت سال ها اصلاح طلب ها بر سر کار بودن، در واقع 8 سال چیز، 8 سال هم خاتمی و بعدش هم هر شبت که روحانی و الان هم پزشکیان، یعنی اکثر به اصطلاح این دوران جمهوری اسلامی بعد از هاشمی رفسنجانی، بعد از جنگ ایران و عراق، اصلاح طلب ها بر سر کار بودن. ولی در زمان احمدی نژاد میزان فساد وحشتناک بود و رئیسی هیچ کاری هم. بنابراین خلاصه کنم، بنابراین فساد یک چیز همینطور که شما گفتید تا اعماق جامعه نفوذ کرده، یعنی هر دو جناح در واقع شراکت دارن در این فساد، در این دزدی ها، در این غارتگری ها. منتها اختلافی که بینشون هست، حالا اینم لازمه گفتنش، اختلافی که در بینشون هست بر سر سیاست خارجیه، شما میدونید. حالا چرا خطر اصلاح طلبا به نظر من فوق العاده بیشتر از اون یکی جناحه؟ علتش خیلی آشکاره. اصلاح طلبا میخوان این دزدی و غارت با شراکت انحصارات خارجی باشه، یعنی میخوان در واقع تسلیم بشه ایران به امریکا و اروپا برای اینکه در واقع ازا چیزاش بیاد، انحصاراتش بیاد. شما فرضاً اگه به روزنامه های اصلاح طلب نگاه بکنید، یکی از نمونه های بارزش توی فرضاً دنیای اقتصاد که آره ببینید اندونزی که 2000 شرکت خارجی انحصار خارجی اومده، ببینید چه بهشتی شده. آقای منصورپور باید اینا برن به پایتخت هر شود که همین اندونزی و ببینن که چه زبالدانیه، مردم در چه شرایط وحشتناکی دارن زندگی میکنن. بنابراین این یه جناحه. جناح دیگه مخالف اینه که تسلط خارجی دوباره به ایران بیاد، یعنی میخوان فقط خودشون بدزدن، خودشون چپاول بکنن. و برای همینه که شما چند بار گفتید که اینا به اصطلاح چپاولشون به اصطلاح تمام شدنی نیست و غیره و غیره. بنابراین هر دو جناح از نظر سیاست داخلی دست در دست هم دارن برای چپاول در واقع ثروت‌های ملی. خطر اصلاح طلبا در اینه که متوجه نیستن اگر حتی به طور کامل تسلیم بشن، برنامه امریکا و اسرائیل برای ایران چیز دیگه ایه. همینطور که فکر میکنم در برنامه گذشته صحبت کردیم، امکان نداره امریکا و اروپا بذاره که فرسان مثل زمان شاه اصلاح طلبا به قدرت برسن و ایران سر جاش بمونه. امکان نداره، ایران تجزیه خواهد شد. در حالی که اون یکی که به اصطلاح سیاست خارجیش متوجهه و نظرش اینه که با روسیه و چین باید رابطه دوستانه داشته باشیم و در برابر غرب بایستیم برای اینکه ایران سر جاش بمونه که خودشون دزدی بکنن، چپاول بکنن و البته قوانین شریعت رو هم پیاده بکنن، که به همین دلیله که مردم از دست اصولگراها فوق العاده ناراحتن، به دلیل هم پیاده کردن قوانین شریعه، یعنی در واقع دخالت در خوردن، در پوشیدن، در نوشیدن، در رابطه دختر و پسر، ازدواج، طلاق، دیه، حضانت بچه ها، در تمام اینا دخالت میکنن. و قوانین قرون وسطایی که اینو اسمش گذاشتن سنت، در برابر آقایان اصلاح طلب میگن ما طرفدار مدرنیته هستیم و اینا طرفدار سنتن، یعنی تضاد واقعی در ایران بین سنت و مدرنیته است. یه همچین داستانی، در حالی که اینا برای ملت ایران باید توضیح داده بشن که از نظر سیاست داخلی هر دوشون غارتگرن، از نظر سیاست خارجی اتفاقا به نظر من با این سیاست خارجی که جلوگیری از تسلط مجدد به اصطلاح اجنبی روی کشور جلوگیری میکنه، در این حال متضمن حفظ تمامیت ارضی ایران هم هست. در واقع این حمله 12 روزه جنایتکارانه ای که به ایران شد، این مسئله رو تا حد زیادی به اثبات رسوند. و اینه که الان درگیری هایی که در مجلس و اینا به وجود اومده بر سر همین مسئله است. که بنابراین خلاصه بکنم، یک جناح هم از نظر سیاست خارجی و هم داخلی ارتجاعی، جناح دیگه از نظر سیاست های داخلی که در دراز مدت البته سیاست های داخلی تعیین کنند است، در تاریخ اینو نشون میده. بنابراین اینا رو برای مردم باید ما توضیح بدیم و بدونن که به اصطلاح تفاوت این دو جناح چیه، اختلافشون بر سر چیه. اینه که هر دوشون دزد و غارتگرن، منتها یکیشون میخواد ایران بر سر جاش بمونه که بتونن دزدی و غارت بکنن، اون یکی دیگه خطرش فوق العاده عمیق‌تر و شدیدتره، یعنی با اصلاح طلبا با هستی کشورمون دارن بازی میکنن و یک خطر جدی برای آینده ایران.
سپاس از شما ای دکتر. آیا میشه گفت که جمهوری اسلامی به یک اولیگارشی مذهبی نظامی تبدیل شده که بدون فساد قادر به بقا نیست؟
کاملا همینطوره، یعنی در واقع البته موقعی که میگیم نظامی، اگر منظورتون به اصطلاح سپاه پاسداران باشه، حداقل سپاه پاسداران به نظر من، اون خود من، خب همین سپاه پاسداران در واقع از دستشون من در رفتم، وگرنه کارم تمام بود. با همه اینا ثابت شد که به اصطلاح حداقل یک بخش از سپاه که در فکر این افتاده که سیستم دفاعی ایران رو قوی بکنه، به نظر من ثابت شد که ایران رو نجات داد همین مسئله. این دیگه چیزیه که کسی نمیتونه انکار بکنه. اگه این موشک ها و پهپادهای ایران نبود، ایران از بین رفته بود. منتها خودشون هم میتونیم از طرف بنیادهایی که دارن و از طرف دخالت مستقیم در بسیاری از کشورها، شما اگه برید به مصر، عرشبت به ترکیه، به پاکستان، تمام اینا ارتشاشون در واقع در اقتصاد دخالت میکنن و اونجا هم اولیگارشی به وجود میارن. ولی در این حال قبول دارم که یک اولیگارشی، آره، آخوندی عرشبت که چیزی و ارتشی در ایران هم وجود داره. منتها این عصر رو، همینطور که گفتم، این پیش زمینی رو که من تفاوت بین این دو جناح رو که گفتم باید در نظر بگیریم و بدونیم که خطر طرف مقابل که اصلاح طلبا باشن اصلا قابل مقایسه نیست، برای اینکه هستی کشور ما رو به خطر میندازه.
آقای دکتر، به نظر شما آیا فساد در ایران بیش از اون که اقتصادی باشه، ابزاری سیاسی برای حفظ وفاداری و کنترله؟
در همه جا همینطور عزیز. پاسخ به این سوالتون خیلی کوتاهه. شما به امریکا نگاه بکنید، به شیوه روش ترامپ و دولتش نگاه بکنید که در واقع داره چی کار میکنه برای حفظ قدرته. تمام، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. شما در ترکیه اردوغان رو نگاه بکنید، کارهایی که داره میکنه تمام به اصطلاح با این زورگویی ها، با این تقلب ها، با این روابطی که با صهیونیست ها داره، هر شبت که الان دخالت فعال میخواد در غزه بکنه، در سوریه، در عراق، هم برای حفظ قدرت خود اتفاقا و خانوادهشه. هر شبت که به اسیسی که نگاه بکنید در مصر، به همین ترتیبه به خانواده شریف شما نگاه کنید در پاکستان، فقط چند نمونهش رو نگاه بکنید. همین مال اندونزی، رئیس جمهورش به اصطلاح این سرش بیرون اومد، با چیز یواشکی داره به ترامپ صحبت میکنه. این جالبه، تو یکی از روزنامه دم گوشی داره به ترامپ میگه دوتا پسراش رو به حسابشون برسه، یعنی در معاملات و در دزدی‌ها و اینا شریکشون بکن. همشون همینطور هم. یعنی در واقع این مختص ایران نیست، کاملا
بله
همین.
دیگه، یونیورساله، جهانیه.
بله،
آقای دکتر، یک سال دیگری که برای من مطرحه، ابعاد تأثیریه که این فساد ساختاری بر اخلاق اجتماعی گذاشته، بر اتیکس. آیا جامعه به نوعی با اون سازگار و بیتفاوت شده، یا اینکه مثلا فاسد بودن حتی ارزش شده؟ چون که من در لایه‌های زیادی از جامعه ایران دیدم، مثلا فردی میگه که آره، برادرزادم توی وزارت دارایی کار میکنه، اداره دارایی کار میکنه، ماشاءالله الان دو تا ویلا داره توی خضرشهر. خب من میگم چرا یارو که توی اداره دارایی کار میکنه باید دو تا ویلا تو خضرشهر داشته باشه؟ این مگه درآمدش چقدره؟ ولی جامعه انگار نسبت بهش بیحس شده و رسیدن به پول با هر طریقی مباهه.
بذارید یه مثالی براتون بزنم. یکی از دوستان رفته بود به ایران، موقعی که برگشت باش صحبت میکردم که در ایران چه میگذره. بعد جز صحبتاش در اومد، گفت یه دوستیه که با 1,500,000 تومن داره زندگی، به اصطلاح حقوقش توی شهرداری، تو شهرداری داره کار میکنه با 1,000,000. گفتمش با 1,000,000، البته این چند سال پیشه، با 1,000,000 این چطور زندگی میکنه؟ گفت الان بهت میگم که چطور زندگی میکنه. توی تهران درخت ها رو هر روز یا هر هفته آب باید بدن و اینا مثل هر بسرا فعالیت دیگه ای به صورت پیمان، یعنی به یه پیمانکار اینو سپردن و این پیمانکار قرار حالا هر روز یا هر هفته بیاد با اون ترک به اصطلاح کامیونی که باید آب بده. گفت این دوست من که با 1.5 میلیون حقوقش هست قرار با این پیمانکار گذاشته که به جای اینکه فرزن هر روز یه روز در میون این کار رو بکنه، به جای هر هفته یه هفته در میون این کار رو بکنه، 5 میلیون هم اون بهش میده، بنابراین حقوقش میشه 6.5 میلیون. یه زندگی متوسط خیلی جالبی داره. شما میخواید رونوشت شناسنامه بگیرید، رونوشت شناسنامه بهتون میدم. ساده ترین کار رو که میخواد اداری رو راحت بهتون چیز میکنن. تا زمانی که رشوه ندی امکان نداره. حالا بهتون عرض بکنم همین مسائل در همین کشورهایی که من اسم بردم وجود داره، از ترکیه و مصر گرفته تا اندونزی و فیلیپین و سایر کشورهای جهان سوم. ببینید این تا یه زمانی میتونه، در زمان شاه هم همینطور بود، یکی از دلایلی که بسا مردم انقلاب کردن علیهش یکی هم این بود. در درجه اول چون ایران لگدکوب اجنبی بود و مردم دیگه نمیتونستن تحمل بکنن، ولی مسئله به اصلاح فساد و بعدش آخرای شاه حتی اینفلیشن یا تورم هم به اصلاح داشت بالا میگرفت. اون موقع من ایران بودم و میدونستم که به اصلاح وضعیت چجوریه، ولی به هر حال در تمام این کشورها، ولی میخوام اینو بهتون عرض بکنم، مردم چاره ای ندارن. شما ببینید یه مسئله معروفی هست که البته در کتابای کلاسیک اومده به این معنا که فرهنگ یک جامعه فرهنگ هیئت حاکمه. چرا؟ چون اهرم‌های قدرت در دستشه و به ویژه روزنامه ها و مجلات و رادیوها و تلویزیون ها و امثال هم، و دائما این فرهنگ منحط رو گسترش میده، تبلیغ میکنه. منتها زمانی میرسه که تضاد بین این مردمی که فاسد شدن با این فرهنگ حاکم و خود وضعیت حکومت، یعنی به اصطلاح در واقع به یه بنبست میرسه، همینجوری نمیتونه علاقه رو نهایه ادامه پیدا بکنه. تاریخ هم اینو نشون میده که بالاخره بین هیئت حاکمه و مردم تضاد به وجود میاد و جامعه وارد یه دوره انقلابی میشه. این حرکت میتونه حتی در ایران هم صورت بگیره. بنابراین کاملا همینطوره که مردم تا یه مدتی فرهنگشون همون فرهنگ هیئت حاکمه است. بعد شما الان اگه به برنامه های متعددی که در ایران هست کم کم و کم کم این تضادی که بین مردم و هیئت حاکمه وجود داره داره کم کم و کم کم پا میگیره، رشد میکنه و این باز هم از مرحله کمی باید به کیفی برسه. در این حال که مردم نمیخوان ایران هم از هم فرو بپاشه. شما دقت کنید در اثر همین حمله 12 روزه‌ای که شد مردم ایستادن چون نمیخواستن که ایران از هم فرو بپاشه. دور پرچم با وجود نارضایی عمیقی که از سیستم دارن. ولی این روزی میرسه که بالاخره یک آلترناتیو مشروع و انسانی به وجود میاد. بازم تاریخ اینو نشون میده و بالاخره اختلافی که مردم چه از نظر فرهنگی چه از نظر اقتصادی با نظام دارن این به یک مرحله کیفی میرسه و در واقع به اصطلاح همه چیز تغییر میکنه و وارد یه دوره انقلابی میشیم. به نظر من اینجوری میشه به اصطلاح مسئله رو باز کرد. تا از اون مهمتر به نظر من خوبه اگه ما بخوایم به این حرکت مردم کمکی بکنیم، واقعا ببینیم که اصلا از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی در ایران افتاده و هی صحبت از به اصطلاح چیزای نئولیبرال و امثال هم، اینا اصلا یعنی چه، داستانش چیه. یعنی در واقع یه مقدار تئوری های اینها هم برای مردم ما باید روشن بشه، برای اینکه فکر نکنن که این یه چیز طبیعیه. فرضاً بهشون، من روزنامه همین امروز نیویورک تایمز رو عزیزان بخونن و ببینن که در امریکا چی داره میگذره. یعنی مسئله فقط ایران یا اندونزی یا ترکیه و مصر و امثال هم نیست، مرکز این قضایا در امریکاست، که در واقع این سیاست های نئولیبرال از امریکا سرچشمه گرفتن و به جاهای دیگه رفتن و در نتیجه این بلا، در واقع هاشمی رفسنجانی و خانوادش مأموریت پیاده کردن این سیاست تعدیل ساختاری واقعا از طرف امپریالیز و ارباباشون بود که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده.
خب اتفاقا من میخوام این بحث رو باز بکنیم آقای دکتر. من برخلاف نظر جنابالی اعتقاد دارم اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده واقعا سیاست های نیولیبرالی نیست، حتی سیاست های چجوری عرض بکنم، دوره با هیچ متر و معیار مدرنی ما نمیتونیم مقایسه بکنیم. اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده بازگشت اقتصاد از اقتصاد به سمت صنعتی شدن به اقتصاد تویولیه. یعنی ما برگشتیم به دوره قاجار. من یه بار دیگه هم در یه برنامه دیگری اینو عرض کردم، آقای هاشمی رفسنجانی اون کاری که کرد اقتصاد به سمت نیولیبرالیسم نبرد، اقتصاد به سمت اقتصاد تویولی برد. آقای هاشمی آمده بود تمام این مجوزهای صادرات و واردات رو که مال قاعدتا باید وزارت بازرگانی صادر بکنه یا ترکیبی از سازمان ها مثل مثلا وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، مرکز صنایع و توزیع، اون موقع بودن حالا دیگه نیستن، اینها باید آرایی بدن که در نهایت شما بتونی یه قلمی رو وارد بکنی یا صادر بکنی. آقای هاشمی آمده بود اینا رو تقسیم کرده بود بین مجموعه نظام. یعنی مثلا شما میخواستی که چه میدونم آهن قرازه از روسیه وارد بکنی برای صنایع فولاد، یا میخواستی آهن قرازه وارد بکنی و صادرات مجدد بکنی، میرفتی وزارت صنایع، وزارت صنایع میگفت واردات و یا مجوز ورود موقت آهن قرازه بر فرض میگم ها دست ستاد اجرای نماز جمعه است. و ما گفتیم چه ربطی به ستاد اجرای نماز جمعه داره؟ میرفتیم ستاد اجرای نماز جمعه میدیدیم قشنگ یارو این کارتابل مجوزا جلوش میگفت آقا شما چند تا میخوای وارد کنی؟ مثلا میگفتی چه میدونم 250,000 تن. میگفت آقا توناژ انقدر به ما بده، من اینو امضا میکنم و صادر میکرد ستاد اجرای نماز جمعه. یا سازمان های اصلا در پیت عجیب غریب نمیدونم.
اجازه بدید براتون مثال من بزنم.
خب این اصلا اقتصاده، یعنی این چیزایی که شما چپی ها میگید در رابطه با اقتصاد نیولیبرال، اقتصاد مکتب شیکاگو، اصلا اینا نیستش که، اصلا اینا نیست، به هیچ کدوم اینا ربطی نداره. بفهمید
اجازه بدید براتون یه مثال بزنم. در حال حاضر آقای ویتکاف کیه؟ جارد کوشنر کیه؟
اینا معاملات
وزیر
عمرانی هست، ولی من
اجازه
دارم ایران رو عرض میکنم.
میدونم، میخوام بهتون عرض میکنم که همین اینو بهش میگن نپوتیزم. نپوتیزم یعنی خیشوند سالاری. آره. آقای جارد کوشنر چه کار میکنه؟ آقای بسنت چه کار میکنه؟ ده ها خانواده دیگه، خانواده شلدن ادلسون، اینا چه کار میکنن؟ ببینید سیاست های نئولیبرال در هر کشوری یه جور عمل میکنه، فقط یکسان نیست. در یک کشور بسیار ثروتمند و پیشرفته در امریکا یه جور عمل میکنه، در انگلیس یه جور دیگه، در فرانسه و بعدش در کشورهای جهان سوم کاملا آشکارتر و واضحتر فامیلی میشه، واقعا فامیلی میشه. که البته در امریکا هم الان فامیلی شده، جرد کوشنر داماد این آقاست. الان چرا وارد این مذاکرات راجع به غزه کرد؟ برای اینکه میخوان اونجا رو ریویرا درست بکنن و میلیاردها دلار به جیب بزنن. شما اگه آقای ویتکاف رو نگاه بکنید که در قطر و در امارات و در عربستان روابط اقتصادیش با این شیخ نشین ها چیه، از تعجب میکنید. و تعجب نباید بکنید که آقای ترامپ که خودش یه بساز بفروشه اینا رو، یعنی اعوان و انصارش رو، یعنی نپوتیزم، یعنی خیشاوندانش رو، دوستانش رو اوورده و به قدرت رسونده. فکر نکنید که حزب دموکرات از این مسئله مان منتها ببینید. اجازه بدید من اصول بنیانی نئولیبرالیسم رو براتون عرض بکنم و ببینیم که در ایران پیاده شده یا نشده. اگه اجازه بدید چند دقیقه. این احتیاج به یه مقدمه کوتاهی داره، یه ذره وارد مثلا علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی، یعنی به نظر من به جای اقتصاد باید بگیم اقتصاد سیاسی. ببینید در اقتصاد یعنی تولید کالا، یعنی تولید در واقع مایحتاج یک جامعه است که باید ببینه اینا به دست کی میرسه، چطور پخش میشه و بخش های مختلف جامعه چطور ازش استفاده میکنن. برای تولید شما در واقع کالاها که تولید میشه اینا بهش میگن عرضه، یه کسی اینا رو باید بخره، اینا بهش میگن تقاضا. شما دو بخش دارید، یکی عرضه و یکی تقاضا. حالا ببینید در زمان ریگان، میخوام سیاست نئولیبرال رو براتون عرض بکنم که چجوری و بعدش مقایسه بکنم با دوران فرزن موقعی که در امریکا سیاست های کینزی، جان مینارد کینز پیاده شد. ریگان در اومد گفت که ما میخواییم یک اقتصاد در واقع سپلای ساید، یعنی باید به اونهایی که عرضه کالا میکنن ما کمک بکنیم. اگر به اونا کمک کردیم جامعه ثروتمند میشه و این ثروت ها نشت میکنه به پایین، یعنی مثل که trickle down economy که در واقع به اصطلاح معروفه این جریان. حالا ببینید موقعی که اگه بخوان این سیاست رو پیاده بکنن چند کار باید بکنن. اولین کار عبارت از اینه که سرمایه دار میاد و روی مزد مزایای کارگرا فشار میاره. در نتیجه چه کار میکنه؟ میاد شغل رو از بین میبره. شما دقت کنید که بین شغل و کار یه تفاوت بنیانی وجود داره. شغل عبارت از اینه که شما 8 صبح یا 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکنید، هر شبت که 2 هفته یا 3 هفته ویکیشن دارید، حقوقتون کم کم با تورم میره بالا و در واقع امنیت شغلی دارید. اینو از بین میبرم. براتون عرض بکنم که رئیس کارخونه کاترپیلر سالهای سال پیش تو نیویورک تایمز، اینا من دارم نقل به معنا میکنم، گفت ما در ایران، در امریکا نباید شغل داشته باشیم، باید کار داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه ما یک کارگر رو زندگیش رو تأمین بکنیم، باید نیروی کارش رو در بازار مثل یک کالای دیگه بخریم، به کار بگیریم، موقعی که اون کار تموم شد بندازیمش بیرون. بنابراین هدفشون عبارت است بی ثبات کردن شغل، یعنی از بین بردن شغل، و بعدش فشار روی مزد و هر شود که در تمام کارها رو میدونی به پیمان کار میدن که مسئولیتی در برابر کارگر نداشته باشن. شما دقت کنید یکی یکی که اینا رو من صحبت میکنم که در امریکا از دهه 1970 پیاده شده، قشنگ هاشمی رفسنجانی و عرشبت که همین حلقه نیاوران دقیقا و آقای موسی غنی نژاد طرفدار این چیزان که دولت نباید دخالت بکنه و تمام باید فقط به سرمایه دارا کمک بکنه برای اینکه ثروت به وجود بیارن. و سرمایه دار هدف اصلی و بنیانیش عبارت از افزایش سودشه، بنابراین کارها رو پیمانی میکنه، سندیکه های کارگری رو از بین میبره که کارگرها در واقع پشت و پناهی نداشته باشن که از حقوقشون دفاع بکنه. در امریکا در زمانی که من دهه 60 در امریکا بودم، نزدیک به 40% از کارگرها توی سندیکا بودن، الان 6% در بخش خصوصی، 14-15% در بخش دولتی. بنابراین این هم پیاده کردن، سندیکا رو خرد و متلاشی کردن. یعنی در امریکا سیاست های نئولیبرال، یعنی اون چیزهایی رو که فردریک فون هایک و میلتون فریدمن طرفدارش هستن، که خود این یه مکتب در واقع که از مکتب شیکاگو شروع میشه، هر شبت که ابتدا کارل منگره، بعدش لودویک فون مایسسه، بعد فردریک فون هایکه و بعدش هم آقای میلتون فریدمنه، اینا طرفدار اینا. بعد همه چی رو خصوصی باید بشه. شما دقت کنید موقعی که آموزش و بهداشت یعنی پزشکی خصوصی شد، چه ضربتی به طبقه کارگر میزنه. در امریکا موقعی که من دهه 60 بودم، تمام بیمارستانی که من تخصصم رو دیدم دولتی بودم، موقعی که دهه 1980 برگشتم تمام خصوصی شده بود. شما ببینید این عوامل رو که من دارم اسم میبرم در کشور ارباب چه اتفاقاتی افتاده و در ایران امروز چطور همین عملها اعمال انجام شده. بنابراین اینم خصوصی سازی آموزش، بهداشت، آب، برق، وسایل حمل و نقل، بیمه، بانک، همه اینا خصوصی میشه. سندیکاهای کارگری را از بین میبرن، تفرقه میندازن بین کارگرا خارجی و داخلی و باز کردن در واقع. بنابراین شما اگه دقت بر این که پیاده شدن این سیاست های نئولیبرال رو و البته از اون طرف دیگه، حالا ببینید دقت کنید، تکس یا مالیات ثروتمندا رو کاهش میدن، مقررات رو، هر نوع مقررات رو از پیش پاشون بر میدارن. براتون مثال بزنم، مقرراتی در زمان فرانکلین روزولت به وجود اومد که بهش میگن ارتباط که استیگو، که بانک های تجاری با بانک های سرمایه گذاری اینا صفشون از هم جدا باشه. آقای کلینتون زیر فشار رابرت روبین که از سرمایه دارای اصلی بانک وال استریت، این قانون رو از بین بردن و سرمایه های و بانک های تجاری هم وارد به اصطلاح قماربازی و امثال هم و امثال هم شدن. یعنی در واقع سیاست های نئولیبرال، همینطور که وارن بافت که سرمایه داره، الان سرمایهش 90 میلیارد دلار، این درآمد، گفت که ما یه جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر آغاز کردیم که برنده این جنگ ما بودیم، و کاملا حرفش درسته. در امریکا این جنگ رویارویی که بین سرمایه دارا و کارگرها چیز شد، با پیاده کردن این سیاست ها برندش سرمایه دارا بودن. که اگه شما الان من براتون مثال هاشو بزنم که چطور فقر داره در امریکا گسترش پیدا میکنه، و اون وقت به ستاک مارکت نگاه بکنید که کجا داره میره. همین امروز فرزن. همینطور در حالی که ما میدونیم استاک مارکت به 90% مال 10% باراست. بنابراین من موقعی که مقایسه میکنم اینه که در امریکا چون من تجربه شو دارم و بعد مسئله ایران رو دارم دنبال میکنم، میبینم که در اونجا دقیقا همین اتفاقات افتاده. یعنی در واقع اینا
دکتر نگاه کنید، این فرمایشات شما اینا رو من دونه به دونه میتونم چالش بکنم. یک سری از بخش های اقتصادی هستند که باید دولتی باشن، مثل بخش نظامی، بخش انتظامی، بخش در واقع زندان ها، بخش مخابرات، زیرساخت مخابراتی ها، نه شرکت های مخابراتی، زیرساخت مخابراتی، زیرساخت آب شهری یا آبخیزداری، اینها باید دولتی باشن به خاطر اینکه مسائل استراتژیک هستن، راهبردی هستن. اما در همه بخش های دیگه بلا استثنا، و حتی میتونم بگم خیلی ها حاضرن این بحث رو بکنن که حتی در بخش زندان ها هم اگر ما زندان های خصوصی داشته باشیم به سوده، ولی من مخالف اونم، تحقیقات نشون داده که به سود نیست. اما در همه بخش های دیگه، یعنی در بخش صنایع غیر راهبردی دولتی، تمام این کارخانجات و مراکز کش و صنعتی که بعد از انقلاب مصادره شدن از سرمایه‌داران، همشون به خاک سیاه نشستن در دوره پس از انقلاب و کوچکترین آرندی درشون صورت نگرفت. ما الان کمپانیهایی که کماکان شاغلن مثل ایران خودرو و سایپا رو که نگاه میکنیم، اگر در این ثانیه تعرفه واردات خودرو در ایران برداشته بشه، اینا فردا امکان حیات نخواهند داشت. اوکی. و بسیار بسیار بهرهوری پایینی دارن. ما تحقیقات جامع صورت گرفته در رابطه با این کارخانجات که بهرهوری از سال 57 که انقلاب شده مثلا در ایران خودرو تا سال 1404 پارسال نصف شده، یعنی تعداد پرسنل دو برابر شده، بازدهی محصول یعنی تعداد تنوع محصولی که ارائه میشه و کیفیت محصول ثابت مونده. درسته که اشکال دیگری داره تولید میکنه، اما به لحاظ بهرهوری نفری، ما بهرهوری در این کارخانجات نصف شده، کیفیت هم به شدت پایینه، چون که شبه دولتی بودن، دولتی بودن. و بخش دولتی آقای دکتر محیط در همه جای دنیا به شدت فاسده. من در بخش دولتی در انگلستان کار کردم، در بخش دولتی در آمریکا کار کردم. من 4 سال سردبیر صدای آمریکا بودم، در واقع رتبه 14 در استخدام، یعنی خیلی مدیریت بالایی داشتم در دولت آمریکا. یکی از فاسدترین، افسدترین، مفسدترین سازمانهایی که من در عمرم دیدم، به لحاظ این که اصلا نصف پرسنل، دو سوم پرسنل، اگر اون لحظه شما مینداختیشون از صدای آمریکا بیرون، هیچ آسیبی به سازمان وارد نمیشد. یعنی یک ثانیه از تولید شما کم نمیشد، بلکه بهتر میشد. دقت میکنید؟ و شما به نشنال هلت سرویس در انگلستان نگاه بکنید، به اون چیزی که انگلیس ها خیلی بهش افتخار میکنن، به بیمه درمان خدمات عمومی در انگلستان. کیفیت درمان در ایران بالاتر از انگلستانه، در ایران. اوکی. من 9 سال انگلیس بودم، یک بار برای من آزمایش خون یا آزمایش ادرار هیچ دکتری ننوشت. اولین باری که آمدم آمریکا با بیمه خصوصی رفتم دکتر، یه آزمایش خون و ادرار داد، گفت آقا شما دیابت نوع دوم داری و سالهاست داشتی، و یک دونه پزشک در انگلستان ننوشت. در انگلستان واقعا نشنال هل سرویس قصال خونه است، تا فردی به مرحله مرگ نرسیده باشه دکتر برای شما پاراسیتامول می نویسه. اگر شما دلدرد داری پاراسیتامول، سردرد داری پاراسیتامول، کووید داری پاراسیتامول، سرطان داری پاراسیتامول، تا وقتی که در آستانه مرگ باشی، در اون صورت ممکنه شاید شما را ارجاع بدن به پزشک متخصص، شاید هم ندن و آدم در لیست انتظار بمیره. بنابراین
اجازه
بخش
میدی من
دولتی در همه جای دنیا، نگاه کنید، تحقیقات بیشماری شده. من میتونم تحقیقات براتون لیست بکنم، واقعا میتونم تحقیقات
ببینید
خبر براتون. بخش
مسئله ای رو که
دولتی
باز
در همه جای دنیا، راندمان پایین فساد بالا، راندمان پایین فساد بالا. بفرمایید آقای.
اوکی. ببینید این احتیاج به یه توضیح داره، برای اینکه شما این موزه ای را که میگیرید به نظر من به هیچ وجه به وضعیت ایران نمیتونه کمکی بکنه. اجازه بدید براتون عرض بکنم که اصلا جان مینارد کینز چرا کتاب معروف تئوری عمومی عرض شود که چیز رو نوشته، تئوری عمومیش. ببینید عزیز، سرمایه داری خصوصی یه سیکل هایی داره که نمیخوام واردش بشم، که هر چند وقت به چند وقت بین 7 تا 10 سال به 10 سال وارد یه دوران بحرانی میشه، و 1929 طوری وارد بحران شد. باید ببینیم چرا وارد بحران شد. بانک خصوصی ترین به اصطلاح چیزها بود در زمان هوور، عرشبت که. و چرا اصلا جان مینارد کینز وارد میدان شد؟ اصلا چرا مردم در واقع هوور رو انداختن و آقای عرشبت که فرانکلین روزولت رو بهش رأی دادن که دخالت دولت بود؟ دلیل داره. ببینید در سیستم سرمایه داری، ابتدا میخوام امریکا رو مثال بزنم، چون شما امریکا و انگلیس یعنی کشورهای سرمایه داری رو مثال زدید، و بعدش برگردیم به ایران، ولی مهم امریکا و انگلیسه که شما چیزی. علت اینه که بورس سهام نیویورک در اکتبر 1929 از هم فرو پاشید، عملکرد قوانین خصوصی سازی ترین در امریکا بود که یک اولیگارشی وحشتناک به وجود آورده بود. برای اینکه اگه اینو بذارید همینجوری عمل بکنه، اولیگارشی به وجود. و حالا بحث جان مینارد کینز رو میخوام براتون عرض بکنم که چرا وارد میدان میشه. میگه که سیستم سرمایه داری اگر خصوصی باشه نمیتونه به اندازه کافی کار به وجود بیاره. یعنی چه؟ یعنی نمیتونه به اندازه کافی دیمند به وجود میاره. شما موقعی که کالا که تولید میشه با سرعت عظیمی میره بالا، چون بستگی به اصطلاح پروداکتیویتی و بعدش علم و تکنولوژی داره، و در نتیجه کالا وحشتناک میره بالا. حالا کالایی که تولید میشه باید یه خریدار داشته باشه، یعنی ما دیمند رو هم در نظر باید بگیریم و نه سپلای رو. جان مینارد کینز بعد از اینکه این بحران بزرگ 2933 اتفاق میفته، این کتاب رو 1936 چیز میکنه، میگه دولت باید بیاد و کار به وجود بیاره، یعنی دیمن به وجود بیاره. حالا بهتون عرض بکنم که خود جان مینارد کینز یک ضد کمونیست دو آتشه سه آتشه بود. کتابی نوشته Persuasion این نمیدونم فلان که فحاشی میکنه به چپ ها، ولی برای نجات سیستم این پیشنهاد رو به روزولت میکنه. حتی پیشنهاد میکنه اگر یه کارگر دولت بگیره یه چاله بکنه، یه کارگر دیگر رو باید بگیره اینو پرش بکنه تا این حد. بنابراین قوانین supply and demand رو ما باید در نظر بگیریم که نظام سرمایه‌داری در حال حاضر در همین امروز روز در آستانه یک فروپاشیه، کسی صداشو در نمیاره. بنابراین اگر ما صحبت از دخالت دولت میکنیم که وارد شد جاتیز، آقای فرانکلین روزولت اومد سندیکاهای کارگری رو تقویت کرد، دخالت دولت رو پوسخونه رو به وجود آورد، همین بیمارستانهای دولتی رو به وجود، همه اینا رو که در دهه 1960 اینا مثل چی کار میکردن، مثل ساعت کار میکردن، این همه فساد درشون وجود نداشته. بنابراین هر دولتی اینطور نیست که شما راجبش صحبت میکنید که سیستم پزشکی انگلیس اینجور، سیستم پزشکی انگلیس اینجوری نبوده، مثل ساعت کار میکرده یه زمانی موقع که تشکیل شد مثلا در دهه 1930 و 40 و اینا. علت اینکه اینا به تمام اینطور به فساد کشیده شدن برای اینکه دست در واقع پزشکی امریکا رو خصوصیش کردن، عزیز دولتی نیست. موقعی که من تخصصم رو میدیدم تمام بیمارستان هایی که من کار میکردم مثل ساعت کار میکردم. بیمارستان شما ببینید، هر شود که پرسبیتریان که من کار میکردم ولی عهد انگلیس رو آوردن که چشمشو عمل بکنم، در همین بیمارستان پرسبیتریان تو نیویورک که من کار میکردم. یعنی میخوام بهتون بگم در دهه 60 ابدا اینطور نبوده که پستخونه، راه آهن، هر شما که بیمارستان ها، سیستم پزشکی، سیستم فلان اینجوری فسادی که شما ازشون اسم میبرید. اتفاقا سیاست های نئولیبرال اینا رو به چیز کشوندن. حالا بذارید مثال دیگه ای براتون بزنم. در ایران شما دولتی دارید که خود دولت در تا مغز استخوان فاسده. چطوره که در چین دولت یعنی حزب کمونیست در واقع و 100 میلیون اعضاش در عرض
این پاسخشو میدم به شما.
حالا اجازه بدید
دولت چین دولت سیاست های سوسیالیستی رگولیت میکنه.
بله.
دولت کارش رگولیشنه، یعنی نظارت بر اقتصاد برای اینکه مونوپول ایجاد نشه، کسی نتونه نرخ یک کالا رو تعیین بکنه در بازار خارج از عرضه و تقاضا. این کار دولته. کار
خیلی خوب.
دولت این نیستش که کارآفرینی بکنه، واقعا این کار دولت نیست.
اجازه بدید، اجازه بدید.
ممکنه در شرایط 1930 در Great Depression دولت احتیاج داشته این کار بکنه. خب یه زمانی هستش در شرایط بحرانی دولت حاضر باید هر کاری بکنه، اما در شرایط غیر بحرانی بنگاهداری کار دولت نیست. و دولت ایران الان 85% بنگاه های کشور رو در اختیار داره. یه مقداری برگردیم رو ایران آقای دکتر. یعنی
خب ببینید، شما اگه بخواید به ایران
بله
برگردید، ما تجربیات بین المللی رو باید نباید نادیده بگیریم. ببینید،
آخه به نظر من بی ربطن،
اجازه بدید، نه بی ربط نیستن به هیچ وجه.
چون که اون چیزی که
ببینید
تو ایران
شما
اتفاق
فکر
افتاده
میکنید،
هیچ کجا اتفاق نیفتاده.
شما فکر میکنید من مخالف سرمایه‌داری خصوصی ام؟ به هیچ وجه اینطور نیست، به هیچ وجه اینطور نیست. سرمایه‌داری خصوصی دستاوردهایی داشته که مارکس توی کتاب مانیفستش ببین چه تجلیلی ازش میکنه، منتها باید ببینیم سرنوشتش به کجا کشیده میشه. یکی از دلایلی که شوروی از هم فرو پاشید عبارت از این بود که میخواست سرمایه‌داری خصوصی رو با یک نیش قلم از بین ببره و با شکست روبرو شد، در حالی که لنین میخواست سرمایه‌داری خصوصی رو از طریق برنامه نپ پیاده بکنه. ببینید اینا نکات تاریخیه که باید در نظر بگیریم و چین از این قضیه استفاده کرد و الان در این حال که نظارت داره ولی سرمایه‌داری خصوصی داره عمل میکنه. حالا با این پیش زمینه ها بذارید برگردیم به ایران. صداتون دوباره قطع شده.
آقای دکتر، خدا شاهده به تمام مقدسات عالم، مردمی که این برنامه رو گوش میدن اهمیتی نمیدن که در چین و در اتحاد جماهیر شوروی و در ایالات متحده آمریکا چه اتفاقی افتاده. اون چیزی که مردم اهمیت میدن اینه که در ایران آقای هاشمی آمد بحث خودگردانی دولت رو اعمال کرد، تا جایی که یارو میخواست زنش وضع حمل بکنه باید میرفت نخ بخیه بیمارستان رو هم میخرید که تا به امروز ادامه داره این روند. درسته ایران الگوی خصوصی سازی اصلا اعمال نشده، ایران الگوی اختصاصی سازی اعمال شده. من وزیر صنایع بودم یا در شورای خصوصی سازی بودم، تصمیم گرفتم که شکر هفت تپه رو بدم به پسر خالم. این خصوصی سازی نیستش، این اصلا ربطی به سیاست های کنزیان نداره، ربطی به اون کارهایی که بعد از Great Depression در آمریکا رخ داد نداره، ربطی به سیاست Centralized Regulation چین نداره، ربط نداره اصلا آقای دکتر. هی ربط ندین تو رو خدا، واقعا ربط نداره.
ببینید، همینطور که گفتم این سیاست ها در هر کشوری یه جور عمل میکنه. من مثال ترکیه رو زدم که همین عوامل داره عمل میکنه که در ایران داره عمل، در اندونزی به همینطور، در مصر به همینطور، در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین به همینطور. شما ببینید همین آقا خانم ماچادو اگه به قدرت برسه در ونزوئلا ببینید چه کار خواهد کرد. ببینید در هر جایی، ولی ما باید یک سلسله مفاهیم بنیانی اقتصادی رو بدونیم که ببینیم وقت در هر یک از این کشورها به طور خصوصی چگونه عمل میکنه. شما در ایران احتیاج به یک دولت مردمی دارید که نظارت واقعی و صادقانه روی سرمایه‌داری خصوصی. من فکر میکنم در ایران کارآفرینان واقعی وجود دارن و صدها هزار کارآفرین واقعی میتونه وارد ایران بشه
در دولت
و به طور خصوصی عمل به اصطلاح فعالیت بکنن. این احتیاج به یک دولت مردمی داره که من و شما به دنبالشیم. بنابراین راه حل ایران عبارت از اینه که یک دولت مردمی صادق و تا حد زیادی، حالا نمیخوام به طور مطلق، باید به اصطلاح به وجود بیاد که زیر این کاملا به اصطلاح سرمایه داری خصوصی میتونه عمل بکنه و باید عمل بکنه. بتون به من عرض بکنم فرزند با نیروهای چپ که طرفدار انقلاب سوسیالیستی در حال حاضر در ایران هستن، با تمام قوا در برابرشون ایستادم. برای اینکه بهشون میگم اصلا مرحله انقلاب مرحله سوسیالیستی نیست. الان ما احتیاج به یک دولت رفاه، یعنی پیاده کردن قوانین کینزی داریم. این احتیاج به یک دولتی مثل دولت فرانکلین روزولت داره که بتونه با صداقت با مردم چیز بکنه و اون وقت نیروهای ترقی خواهی مثل پال سویزی و هری مکداف رو هم به خدمت خودش گرفت. در ایران بنابراین خلاصه بکنم این بحث رو، در ایران ما احتیاج به یک دولت مردمی داریم که زیر این دولت مردمی باید به نظر من اصل 44 قانون اساسی که آقای خامنه ای برداشت پیاده بشه، یعنی یک بخش دولتی هم باید وجود داشته باشه، منتها بخش تعاونی هم باید وجود داشته باشه و بخش خصوصی هم باید وجود. موقعی که بخش دولتی رو برداشت، در واقع دعوت کرد از دزدها که وارد میدان بشن و وارد میدان شد. در نتیجه به نظر من ما باید از کشورهای دیگه یاد بگیریم که چجوری به سای کشورمون رو به طرف تعالی، ترقی به تعالی ببریم. از حتی از تجربه خود امریکا ما باید یاد بگیریم که به چه دلیل در زمان فرانکلین روزولت اقتصاد امریکا به چنین شکوفایی رسیده بود و الان دقت بکنید که چه وضعیتی داره. کسی صداش در نمیاره که در امریکا فساد، تباهی، فقر، بیخانمانی، کشتار، قتل، بیداد داره میکنه. و در نتیجه به نظر من اینا همش تجربه است که برای ایران میتونه، یعنی ما میتونیم یاد بگیریم که بتونیم در ایران اینا رو پیاده بکنیم. یعنی احتیاج خلاصه اینه به که یه سیستم مردمی بر سر کار بیاد در ایران. به هیچ وجه این نیست که مسئله خصوصی سازی یا به اساس سرمایه‌داری خصوصی را از بین ببریم الان. به هیچ وجه من طرفدار اون نیستم. به هر حال به نظر من اینا چیزایی که باید مرتب راجبش صحبت بکنیم و درس بگیریم.
نگاه کنید، من اعتقاد دارم اون دولت مردمی که شما راجع به صحبت میکنید هرگز و هیچگاه حداقل در ایران قابل وصول نیست. نزدیکترین چیزی که به دولت مردمی میتونیم داشته باشیم اینه که دولت از تصدیگری 85% اقتصاد عقب بشینه، مثلا 25 تا 30% اقتصاد در صنایع اساسی رو در اختیار داشته باشه و باقیش رو به بخش خصوصی واگذار بکنه، نه اینکه به عمه‌زاده و پسرمو و همروستایی و اینها واگذار بکنه، واقعا به مزایده بذاره، تندرها رو منتشر بکنه و اجازه بده سرمایه داران بخش خصوصی بیان بخرن. تجربه ایران به لحاظ اقتصادی شکست خورده ترین تجربه جهانه، وحشتناک. اوکی،
خب ببینید
بعد
من
یه لحظه اجازه بدید آقای دکتر،
خواهش میکنم.
یه حرف طلایی و میلتون فریدمن میزنه در اون گفتگویی که با فیل داناهیو داشت در اواخر دهه 70 اگر اشتباه نکنم، میگه که آیا جامعه ای رو میشناسید که بر حرص و منفعت طلبی نچرخد؟ جهان بر پایه افرادی میچرخد که منافع خودشان را دنبال میکنند. دقت میکنید؟ این با اون ایدئالیسم اقتصادی که شما تعریف میکنید 180 درجه در تضاده. دولت آقای مهندس موسوی یه دولتی بود که واقعا سعی داشت از تولید کننده داخلی حمایت بکنه، از کارگر داخلی حمایت بکنه، همه این تلاشا رو داشت میکرد. یک سری مراکز تهیه توزیع کالا درست کرده بود در بخش مختلف اقتصاد، مثلا مرکز تهیه و توزیع لوازم و تحریر. اگر شما میخواستی مداد از خارج وارد بکنی، باید میرفتی اون مرکز تهیه و توزیع، اون میگفتش آیا این مداد اصلا نیازی بهش، یعنی دیمندی براش وجود داره در بازار یا نه، نیاز هست بهش یا نه. اگر نیاز بود، بعد میرفتی وزارت صنایع بعد مجوز بهت میداد که میگفت مشابه ایرانی این مداد تولید نمی شود و چون که مرکز تهیه و توزیع هم گفته که این مداد ضرورت داره، اون وقت می رفتی پیش وزارت بازرگانی می گفتی دیمند براش هست، وجود نداره، تولید داخلی نداره، مجوز بدید من وارد بکنم. اوکی، این فرایندی بود که آقای مهندس موسوی چیده بود برای حمایت از تولید کننده داخلی، حالا چه بخش خصوصی چه بخش دولتی. همش فاسد بود آقای دکتر. من مدیر بازرگانی چند شرکت بودم در ایران، میرفتیم مرکز تهیه و توزیع سکه میدادیم، اون میگفتش این دیمند براش وجود داره، اصلا دیمند نداشت ولی اون مینوشت، سکه رو میگرفت مینوشت، میگفت دیمند وجود داره، تقاضا وجود داره، کسری وجود داره. میرفتیم وزارت صنایع، اونا میگفت نه آقا نمیشه، این تولید داخلی داره بابا، این کارخانه داره میسازه. سکه رو که میدادیم میگفت اصلا تولید داخلی نداره، هیچ تولید داخلی نداره، برو وزارت بازرگانی مجوز بگیر. میرفتیم وزارت بازرگانی، کارشناس وزارت بازرگانی میدونست که اون دوتا کارشناس قبلی دروغ گفتن. میگفت آقا اینا دروغ گفتن، شما داری خالی میبندی. به اونم سکه میدادی، میگفت اوکی درست شد، مجوز رو میداد میرفتی وارد میکردی. بدترین وسیله که من یه بار دیدم، دیگه از این فاجعه تر اقتصاد دولتی رو نمیشه اصلا توصیف کرد. من تو کار یعنی مدیر بخش بازرگانی یه شرکتی بودم که الکتروموتور وارد کشور میکرد. ما رفتیم الکتروموتور وارد بکنیم، وزارت صنایع گفت آقا این الکتروموتور در شرکت موتورژن در ایران داره تولید میشه، کیفیتش هم بالاتر از اونیه که شما از چین میخواد بیاری. من رفتم اونجا، یارو مسئول بازرگانی شرکت موتورژن بود، به اون حق حساب دادم چون که کارمند دولت بود. دیگه خودم دارم میگم، دیگه خودم دارم میگم، چون که کارمند دولت بود اهمیتی نمیداد. گفت باشه من می نویسم این مدل موتورژن رو ما تولید نمی کنیم، و برای من داد. من رفتم به وزارت بازرگانی سر مجوز گرفتم، کالایی رو وارد کردم که به طور بالقوه میتونست کارخونه اونا رو ورشکست بکنه، ولی چون که کارخونه مال خودش نبود، مال دولت بود، اون می گفت به کتفم، به کتفم، بذار من پول درارم. پس اون چیزی که آقای میلتون فریدمن میگه واقعیت های دو. در اوتوپیا ما نمیتونیم سیر بکنیم. 3 دقیقه تا پایان برنامه داریم، شما بفرمایید.
عرض شود که شما یک لانه زنبور رو باز کردید، برای اینکه دارید راجع به طبیعت انسان صحبت میکنید. آقای میلتون فریدمن طبیعت انسان رو طمع‌ورز، سودجو، خودخواه، فردگرا میدونه، یعنی دشمن انسان و انسانیت. میلتون فریدمن، میلتون فریدمن فراموش میکنه که بشر به مدت 500 هزار سال تا 1 میلیون سال به صورت تعاونی و در کامیونیتی زندگی میکرده. از زمانی که طبقات به وجود میاد، یعنی از زمانی که آدم و حوا از بهشت بیرون میافتند و تضاد بین انسان و انسان به وجود میاد، این طمع‌ورزی و تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر و امثال هم و امثال هم به وجود میاد و بعدش وارد دوره های دیگه میشیم و به اینجا میرسیم که امروز رسیده که باب کیف آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک. شما اینو باید بدونید که اگر دیدگاه میلتون فریدمن ادامه پیدا بکنه، بشریت به طرف نابودی و توحش و بربریت میره. این مسئله شک و تردید وجود نداره. این هم در دورانیه که من خودم تجربه کردم، هم تئوری های فلسفی و بیولوژیک، بر اینکه فرزن من خودم خب حداقل 2000 تا مغز باز کردم، روشون کار کردم که مثلا اصلا فکر انسان از کجا به وجود میاد، سایکولوژی انسان چیه و امثال هم و امثال هم. بنابراین راجع به آقای میلتون فریدمن و طبیعت بشر که شما صحبت میکنید، آقای ماکس وبر صحبت میکنه، آقای پول کارل پوپر صحبت میکنه و تمام اصلاح طلبا، تمام بحثشون همینه. شما فکر میکنید بحث آقای احمد ارسابت که همین چیز چیه که شما یه برنامه راجبش داشتی، که طبیعت انسان اینه، قابل علاج نیست. این یعنی بشریت نمیتونه به حیاتش روی این کره زمین ادامه بده. یعنی در واقع همینطور که گفتم که به مدت 1 میلیون سال به طور جمعی قبائل اولی زندگی می کردن، تا دوباره به یک شرایطی نرسیم که واقعا به جای فردگرایی جمعگرایی باشه، حس انسانی وجود داشته باشه، طمع‌ورزی به این شکل از بین بره و غیره و غیره. بعضی من حالا شما در اومدید گفت که به اصطلاح ایران هیچ وقت به اصطلاح یک دولت مردمی نمیتونه به وجود بیاد. من این نظر رو نمیتونم بپذیرم، برای اینکه این اون وقت فرزند من و شما چرا اصلا با هم دیگه میایم بحث و محاجه میکنیم؟ باید بریم بگیریم بخوابیم و یا بریم به اون دنیا. به نظر من بهتون عرض بکنم آقای منظرپور، هم علم بیولوژی، هم علم بیولوژی به اصطلاح چیز بیوفیزیک، همه اینا نشون میده که طبیعت بشر اینجوری نیست که آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک و یا ماکس وبر میگن، بلکه انسان. حالا بذارید چون این بحث شما باز کردید، اصلا مذهب چجوری به وجود میاد؟
آقای دکتر رو
مذهب اجازه
بذارید
بدید.
برنامه دیگه، خیلی طولانی شد.
آره میدونم. ببینید انسان به طور کلی طبیعتش عبارت از اینه که به دنبال به اصطلاح اون بهشت موعود میگرده. به وجود اومدن مذهب چیه؟ به دلیل اینکه انسان به طور طبیعی دنبال یک بهشت موعود میگرده. بنابراین باید بدونیم که طبیعت انسان این نیست که آقای میلتون فریدمن. من میخواستم نتیجه
من
بگیری
خیلی
کنم.
فکر میکنم اینطور هست. من فرویدیانم و فرویدم اینطور فکر میکرد، نیچه هم اینطور فکر میکرد،
خب در برابر فروید کسای دیگه هستن.
حتما هستن، ولی من نمیخوام بگم مطلقه. هیچی که مطلق نیست، انسان های بسیار خوبم تو دنیا هستن، ولی به طور عام این بحث حرص و منفعت طلبی این عام بین بشریت، این واقعا هست، نمیتونیم این رو انکار بکنیم. به طور عام این
اینجوری نبوده. بحث من اینه که اینجوری نبوده.
حالا که هست،
فقط این 15,000 ساله
حالا
از
15
زمانی که بردهداری.
هزار سال
حتی اجازه بدید، اجازه بدید، من اتفاقا میخوام بهتون عرض کنم این خصوصیات اتفاقا مال 300 سال اخیره و نه حتی در دوران بردهداری زمین مشاع بوده، مال همه بوده، مردم اینجوری طمع‌ورز نبودن. در دوران چیز شما مسیحیت رو نگاه بکنید، حتی اسلام رو نگاه بکنید که چطور میگه مردم باید با هم خوب باشن، اینطور باشن، فلان باشن. سرمایه داریه که فردگرایی رو، طمع‌ورزی رو، سودجویی رو از آقای ماکیاولی گرفته که شروع میکنه این چیزها رو، تا خانم رند که به اصطلاح طمع ورزی و سودجویی و فردگرایی رو به اوج خودش میرسه. این رند
من طرفدار سرمایه‌داری افسار گسیخته نیستم و اعتقاد دارم که اقتصاد باید رگولیتد باشه. اقتصاد ما که اقتصاد دارالمجانینه و دیوان خونه است و واقعا هم بر اساس الگوهای جهانی نیست. مال ما اقتصاد الگو آخوندیه. الگوی آخوندی یه الگوییه که اصلا همونه که آقای خمینی گفت اقتصاد مال خر است. ما واقعا داریم اونو چیز میکنیم، الان داریم درو میکنیم نتایج اقتصاد مال خرست رو داریم درو میکنیم.
نه
و
شما
متاسفانه اینهایی که تو دانشگاه هم آموزش میدن، این دوستان ما که دکترای اقتصاد میگیرن میان بیرون، اینا فاجعه های دکتر، فاجعه. یعنی اصلا هیچی راجع به اقتصاد نمیدونه اصلا.
آقای منظرپور
جمهوری اسلامی نابود
اجازه
کرده
بدید
علم اقتصاد در ایران. ولی آقای
ببینید.
دکتر وقتمون تموم شده.
اوکی رایت اساس
اگر
میتونیم
موقع
ادامه اتفاقا میتونیم بحثی باز بکنیم راجع به طبیعت انسان
حتما جلسه
اگه مایل
بعد
باش.
الان بنویسم در رابطه با طبیعت انسان. من
اوکی
چون اصلا خودم هم روانشناسم، فوق لیسانس
فوق
روانشناسی،
العاده مهمه.
میتونیم که راجع به طبیعت انسان از دیدگاه مارکسیستی و از دیدگاه فرویدیان صحبت بکنیم. خوبه؟
کاملا کاملا.
طبیعت انسان برای هفته دیگه. بی
اوکی
نهایت
عزیز.
سپاس آقای دکتر محیط نازنین. آقای دکتر محیط من بعد عرض بکنم استاد من هستند در همه بحثا،
خواهش
ولی
از
بحثایی که ما در برنامه میکنیم فقط به خاطر اینه که جنبه های مختلف یه موضوعی مطرح بشه و کارشناس برنامه که آقای دکتر محیط هستند متکلم وحده نباشن، بتونن به چالش هایی که از طیف های مختلف میشه پاسخ بدن، وگرنه مسلما آقای دکتر محیط اقیانوسی از دانشن و من قطره بیشتر نیستم، اگر همون قطره هم باشم. بی نهایت از آقای دکتر سپاسگزاری میکنم، همچنین از تهیه کننده مهمان برنامه، از عزیزانی که در طول این 1 ساعت و 45 دقیقه برنامه همراه ما بودن. تا هفته دیگر، یعنی البته تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.
منم از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. روزتون خوش. مرسی.